أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از این که به حمد الله باز توفیقی دست می دهد که در این ایام محضر مبارکتون افتخار حضور داشته باشم و با هم به مناسبت نام نامی مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانسنگشان میهمان سخنان بی نظیر و بی بدیل سید الساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه باشیم. خب بسیار من خرسندم از این اتفاق مبارک و فرخنده‌ای که عنایت الهی و روزی شد و چنین اتفاقی دست داد که در طی این سالها برخوردار و بهرمند از فیوضات سخنان سید الساجدین و زین العابدین باشیم و الان هم در ادامه دعاها سه دعا باقی مانده است از کل شرح صحیفه سجادیه، دعا 52، 53 و 54 که دیگه اگر عنایتی باشد و لطفی باشد از سوی حق و حضرت مولا انشاءالله یه دور کامل صحیفه گفته شده و مضبوط و مکتوب و تصویری و صوتی و همه چیز اون انشاءالله باقی میماند برای این نسل و برای آیندگان انشاءالله به لطف اله، که البته اقرار و اعتراف میکنم که بیشتر این سهم هم شاید بخش زیادی از این نیمی از اون حداقل در شهر اصفهان گفته شده است و این هم از برکات این سفرهایی بوده است که خداوند عنایت کرد. صدیق ارجمندم در مسیر می فرمودم که این سال چندم است اصفهان، گفتم سال 24 و المنت لله که در میکده باز است. خب آغاز می کنم با همین مقدمه کوتاه و کان من دعائه علیه السلام فل الهاه علالله تعالی. موضوع دعای 52 از دعاهای وجود و مبارک حضرت است در الهاه بر خداوند. خب ترجمه سطحی ابتداءن عرض میکنم در پافشاری بر خواسته در پیشگاه خداوند، در پافشاری در خداخوانی. کلمه الهاه در لغت عرب هنگامی که باران میبارد به شکل پیوسته و منظم، گاهی باران میاد ملازم میفرمایید 10 دقیقه میاد سیلاب همراه میفته، اما گاهی میاد میگید این باران 18 ساعت داره میاد، این باران باران مفیده که بارور میکند زمین رو، مؤثر واقع میشه غیر و مفید و مؤثر. هنگامی که باران این گونه میبارد در کلام عرب میگویند اله الصحاب، ابرها الهاه دارد، با این شیوه که میاد میشه الها، از استمر و دامه، هنگامی که مستمر و پیوسته میشه. پس الهاه در لغت به معنای ابرام، پیوستگی، پافشاری. معنای دومی هم داره، هنگامی که این پلک ها روی هم گذاشته میشه، به هم پیوسته میشه و کاملا به اصطلاح دوخته میشه، گفته میشود اله العیون، اله الجفون. اینجا همین کلمه به کار برده میشه به معنای التصاق، پیوستگی و وابستگی. خب حالا در باب دعام کلمه الهاه رو به کار میبرد امام سجاد و بقیه حضرات معصومین هم داریم، یا من لا یبرهمه الهاه الملحین. این تعبیر براتون کاملا آشناست. ای خداوندی که آزار نمیدهد او را الهاه و پافشاری مصران و پافشاری کنندگان بر درگاه او و بارگاه حضرتش. خب پافشاری درخواست نسبت به دیگران و انسان‌ها بسیار کار زشتی است عزیزان. این که انسان یه خواسته ای از دیگران داشته باشد و پافشاری بر این خواسته بکند، اصرار ورزی بکند، آن با آن مواظبت بر این و دوام بر این خواسته داشته باشد، موجب تحقیر شخصیت انسان میشه. آدمی کوچک میشه در پیشگاه دیگران و در حضور مردمان هنگامی که اصرار ورزی بر خواسته خودش داره. این نشان دهنده فقر و عجز انسان است در قبال مردمان و دیگر انسان‌ها که چنین حالت پافشاری رو داشته باشه. الها در پیشگاه مردمان ناپسند و زشت است، اما عکس این الهاه و پافشاری در برابر ذات احدیت و خداوند سبحان اوج عزت انسان است. این که انسان در خداخوانی، در دعا و حتی در حاجت خواستن از خداوند سبحان ملح باشد، مصر باشد، به تعبیر پارسی خود ما سنج باشد، پافشاری جدی بکند، این بسیار مفیده و بسیار بجاست. اولین خاصیت اون، اولین ویژگی که در این الهاه وجود داره، تثبیت میکند ارتباط ما را با حضرت جانان. یعنی وقتی دست بر نمیداریم بالاخره ما ثابت میشه، مستمر میشه خداخوانی ما، خداگویی ما، خداجویی ما در پیشگاه حضرت حق. این نکته اول و مثبتی است که در این اصرار و الها وجود داره. نکته دوم، اصرار بر خواسته و دعا در پیشگاه خداوند نشانه اطمینان ما به ذات احدیت، اعتماد ما به خداست برخلاف مردمان. چون اعتماد به ذات حق داریم و اعتقاد به ذات حق داریم و حسن ظن به خداوند داریم، بذار معتقدیم میخوانم و میگویم و دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. بالاخره میخوانم و میخوانم و میگویم، آنقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را یا لطف صاحب خانه را. یعنی این اصرار بر دعا به شدت نشان دهنده توحید قوی انسان است، که انسان اطمینان و حسن ظن و باور به اجابت و استجابت خداوند دارد، لذا خسته نمیشه و آن به آن میخواند و میگوید و دست نمیشوید. این نکته دوم. نکته سوم، این که انسان یه دعایی رو در پیشگاه حضرت حق بازگو میکند، یه خواسته ای رو دارد، خداخوانی دارد، دعاگویی دارد، خداجویی دارد، اما انقطاعیه. این گاهی هست و گاهی نیست، اصرار نداره، دوام نداره، مثال باران که عرض کردم نیست، گاهی هست گاهی نیست. این خوب نیست عزیزان. این که انسان در بعض از شرایط، حتی در باب خواسته ها عرض میکنم، مطالباتی که از خداوند داریم، گاهی ما در بعض از خواسته ها و حالات آن به آن در رو میکوبیم و به سوی خداوند میاییم، چیزی که بین خودمون فراوان میبینیم. متاسفانه بیماری داریم، اینجا جاییست که دیگه دست ها بلند میشه، بالاخره برای شفای این بیمارمون قطعاً من یجیب میگیریم، فلان نذر رو میکنیم، مشرف میشیم به اماکن مقدسه و خدا رو میخوانیم، بعد از نمازها تعقیباتمون دستها بلند و به دعا و شفا و عشق کل مریض و سیم المنظورین و الملتمسین، دیگه بالاخره میگیم و میخواییم و اینها. خب این عنایت الهی شامل حال میشه، بیمار شفا پیدا میکنه، دیگه تمام این حالات ما چی میشه؟ تمام میشه، به پایان میرسه. چیه تصویر؟ اصلا تصویری که در ذهنمون از این حالت میاد در پیشگاه خداوند چیست؟ یا مثلا فرض بفرمایید در شرایط ابتلا میخوانیم، در شرایط عافیت نمیخوانیم. در حالت فقر آن به آن ملتجی به خداوندیم، دست بر نمی داریم، اما در حالت غنا هنگامی که خواسته ها اجابت می شود دیگه خبری نیست. گاهی در مورد بعضی از انسان ها هست که فرشتگان الهی میگن پروردگارا ما که صدای این بنده رو تا به حال نشنیده بودیم، چی شده صداشو شنیدیم؟ یعنی گرهی در کارش افتاده است، فقری، ابتلایی و چنین حالتی دست داده، حالا اومده به سوی بارگاه تو و تو را میخواند. این نشانه بندگی سزاوار نیست عزیزان. این که آدمی بالاخره به شرط مزد، این که انسان در ظرف حاجت و نیاز به سوی پروردگار و خالق خودش رو میاره، خدا رو میخواند، دعا میکند، خواهش میکند، خانش میکند، این شایسته نیست. بنده ای سزاوار بندگی است و روش او ثواب و صحیح است که الهام در خدا خانی دارد، یعنی در هر زمانی، در فقر، در غنا، در عافیت، در ابتلا، تمام لذت او، تمام شعور حال او این است که دم به دم دست به درگاه خداوند بلند کند، بخواند و بجوید و بگوید و بپوید. این میشه راز موفقیت انسان. حالا من این مقدمه رو گفتم، اجازه بدید همین اول بحث کلاممون رو و انجمنمون رو منور کنیم به نور سخنان معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد. و خدمتون من یه دو تا روایت کوتاه رو میخونم که بسیار زیباست. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال ان الله کره الهاه الناس بعضهم علی بعض فی المساله. خدا دوست نمیدارد این که مردم در خواسته هایی که از هم دارن پافشاری کنند. خب یه چیزی را از کسی میخوایم میگیم یه بار دو بار، اما دیگه هی تکرار کردن، هی تماس گرفتن، هی پیام دادن، هی عرض به خدمتون واسطه قرار دادن، نه نه نه، دوست نمیدارد. خداوند مکروه میداره این رو. و احب زال کل نفسه، و این الهام و پافشاری رو کجا دوست میداره؟ بر ذات خودش، که بندگانش الهاه کنند، بیایند، برند، برگردند، بگن، دوباره بگن، ده باره بگن، صد باره بگن، دست بر ندارن، دوست می‌دارد در نفسش. ان الله عز و جل، خداوند سبحان، یحب ان یسأل و یطلب ما عنده. خدا دوست می‌دارد مردم از او چیز بخوان، سوال کنن، طلب داشته باشن و این طلبشون مستمر و پایدار باشد. از وجود و مبارک که پیامبر مکرم اسلام فرمود رحم الله عبدا طلب من الله عز و جل حاجتا. خداوند رحمت کند انسانی را که از خداوند خواسته ای دارد، بعد فعله فدا، نمیاد یه بار عذرخواهی میکنه و سر سیری یه چیزی رو بگد خدایا الله مرزقنی کذا و کذا، خدایا این و اون، بعد بره دنبال کارش دیگه. میگه دیگه ما که یه بار گفتیم، خدا هم که علم داره، چه نیازی داره من تکرار کنم دیگه؟ اگر بخواد میده، اگر نخواد نمیده. این توجیه هم داریم بعضیامون دیگه که میگه خدا میدونه یا نمیدونه. خب میدونه که دیگه، حالا ما هم یک اشاره کردیم دیگه، از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن دیگه، کاری نداریم دیگه. نه نه نه، فرمودن خداوند دوست میدارد این خواسته بهانه ای باشه برای چی؟ برای ارتباط بندش با حضرت او. این خواسته ولا ناچیزه، اما یه مقدمه ای میشه برای عشق ورزی، برای اونس، برای دلدادگی، برای خداخوانی، برای شور، برای اشتیاق، برای شعور، و مقدمه ای میشه برای تمام این خصوصیات و ویژگی ها. فرمود که دوست میدارد که علیه فدا. حالا به این جمله پیامبر زیباس فرمودن خداوند رحمت کند انسانی را که از خداوند حاجتی دارد و اصرار بر آن می‌ورزد. خوب دقت کنید، استجیب له او لم یستجب، چه این خواسته اجابت شود چه اجابت نشود. یعنی زمانی که اجابت نمیشه، خب ممکنه ما اصرار داشته باشیم، اما پیامبر چه میفرمایند؟ میفرمایند زمانی هم که خواسته ما اجابت میشه و انجام میشه، باز چه بکنیم؟ باز اصرار کنیم، باز هم بگوییم، باز هم رها نکنیم، نه که بگیم تمام شد دیگه این بیمار ما عافیت پیدا کرد به پایان رسید، دیگه نمیدونم این حالت این چنینی ایجاد شد برای مثلا مشکل ما گشوده شد، درب ها باز شد. پیامبر رسول خدا میفرمان خداوند رحمت کند انسانی رو که وقتی خدا رو میخواند ولو برای مسئله و حاجتی، کاری به اجابت و عدم اجابت نداره، به استجابت و عدم استجابت نداره، پیوسته میخواند و دوام فی الاتصال به خدمتک، دم به دم میخواند و هیچگاه این نجوای زیبای خداخوانی از لب و زبان او جدا نمی شود. و بعد و تلا هذه الآیه، پیامبر این جمله رو فرمودن بعد این آیه رو خوندن و ادعو ربی عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیا، من فراوان می خوانم زکریا، من فراوان می خوانم خدایم را که مباد در خواندن خدا شقی باشم. یعنی انسانی که گاهی می خواند و گاهی نمی خواند در خواندن خدا چی میشه؟ دوچار شقاوت میشه. اما سعادت در خواندن خدا، نقطه مقابل شقاوت سعادت دیگه، سعادت در خواندن خدا اینه که قطع نمیشه. این کاری نداریم، تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما دم به دم میخوانیم و او هم خدایی خودش رو میکنه و پروردگاری خودش رو میکنه. باز از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، والله فرمودن به خدا قسم لا یلح عبد مؤمن علی الله عز وجل فی حاجته الا قضا حاله، امکان نداره انسان در خواندن خداوند ملح باشه و خدا حاجت او را اجابت و قضا نکنه. قسم خورد امام باقر، معصوم، قسم جلاله که نمیخوره به سادگی. و باز مجدد فرمودن لا والله لا والله لا یله عبد علی الله عز وجل الا استجاب له، دو مرتبه قسم جلاله خورد امام باقر. مگه میشه کسی الهاه بر خدا خوانی کند و خدا خواسته او را استجابت نکند؟ خب ملاحظه فرمودید، پس مطلب رو زیربنا رو گفتم، علت و چرایی رو اشاره کردم و سخن معصوم رو هم خدمت عزیزان خوندیم. در عنوان دعا کان من دعائه علیه السلام فل الهاه علی الله، حالا شروع میکنیم متن دعای شریف رو. یا الله الذی لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء و کیف یخفا علیک یا الهی ما انت خلقته و کیف لا تحصی ما انت صنعته. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک، گر بیابم این دهان و صد چنین تنگ آید در بیان آن امین، اینقدر همگر نگویم ای سند شیشه دل از ضعیفی بشکند. به عظمت خودش عرض میکنم شرح و بیان سخنان سید و ساجدین در حد و قواره امثال بنده نیست. یعنی داخل پرانتز روز اول بگم دیگه، زدیم بر سفر اندام و هرچه باد آباد خدمت دوستان عزیز. ای کاش میشد یه وقتی این بحث رو جور دیگری خدمت دوستان میگفتم. توفیقی بود در یکی از شهرهای کشور روز شهادت امام سجاد یه سخنرانی داشتم. اثبات شد به شکل منطقی، به شکل علمی، به شکل تاریخی، دقت کنید این جمله که عرض می کنم، که در دوران 250 سال دوران امامت از امیرالمؤمنین تا غیبت صغرای وجود انبارا که پایان غیبت صغرا آغاز غیبت کبرای حضرت ولی عصر، 35 سال این دوران سخت‌ترین، مؤثرترین، جدیترین دوران امامت بود. و اون دوران نیست مگر دوران امامت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین. سخت‌ترین دوران، مؤثرترین دوران و نقش‌آفرترین دوران امامت. یعنی کار به جایی رسید که ما بقی من بنی هاشم ناف خزرمتن
بنی امیه گفتن کاری کردیم که از بنی هاشم یه نفر باقی نموند که پف کند آتش این خاندان را، این خاکستر سوخته را. تموم شد، سفره برچیده شد. وقتی که 18 سر بالای نیزه رفت، دیگه چیزی باقی نموند از اهل بیت و از تشیع، دیگه چیزی باقی نموند. حالا تو این شرایط امام سجاد میگن ای کاش در مدینه و مکه 20 نفر بودند که ما خاندان را دوست می‌داشتند. حالا با این شرایط سید ساجدین چیکار میکنه؟ شروع میکنه کار رو. کاری میکند که الان ما به شما اینجا هستیم. کاری میکند نزدیکش، یعنی بعد از 35 سال اتفاقی که امام انجام دادن، کاری کردن که شما میشنوید ادرکت فی مسجد الکوفه تسع مع شیخ کلون یقولون حدثنی جعفر ابن محمد. دیدم در مسجد کوفه 900 کرسی درسه، 900 تا استاد نشستن روی این کرسی ها، میگن استادم امام صادق این گونه آموزش داد، استادم امام صادق این گونه آموزش داد. از اون 20 تا کاش می بود امام سجاد کار رو به جای رسیدن که میشنوید در مکتب امام صادق چند هزار شاگرد تربیت شدن؟ 4000 شاگرد. اینا ثمراتی کیه؟ ثمرات کار امام سجاد. فکر کردید به این موضوع تا به حال؟ دقت کردیم به این موضوع؟ یا زین العابدین بیمار میشناسید؟ توجه فرمودید؟ حالا وجود اونباره که امام از 3 تا راهکار داشتن که دیگه الان فرصت نیست من اون بحث رو خدمتون بگم. یکی از مهمترین اون 3 تا راهکاری که امام انتخاب کردن برای احیاء اسلام، احیاء عقاید و باورها، احیاء اخلاق و معرفت، احیاء عرفان اسلام، همه چیز اسلام، یکی از اون 3 راه اصلی وجود اونباره کهشون این 54 تا دعاه صحیفه بود، صحیفه کامله سجادی، مجموعه این که نه اینکه امام بیان اینو در مناجات ها بگن، این نوشته شده، مکتوب. این مقدمه صحیفه رو بخونید، سند صحیفه رو بخونید، این مکتوبه توسط حضرت باقر، 2 نسخه توسط زید، توسط وجود مبارک امام باقر، این مکتوب عرضه شد و قوغا کرد. یعنی تمام توحید رو امام سجاد بعد از ماجرای کربلا چکار کردن؟ بازآفرینی کردن. تمام عقاید رو بازآفرینی کردن. تمام اخلاق رو دوباره بازآفرینی و احیا کردن امام سجاد. چی بگیم ما به شما در قبال این عظمت و در قبال این شخصیت؟ چی داریم برای گفتن، برای تقدیر و تشکر؟ که هر چه داریم ما به واقع از سید الساجدین داریم. لذا الان شروع میکنیم این دعا رو. اصلا امام وقتی میخوان بحث الهام و پافشاری برخواسته رو مطرح کنن با چی شروع میکنن؟ با صفات الهی شروع میکنن. خب اگر کسی بخواد خدا رو بخواند، شرط اول خواندن خداوند اینه که خداوند علم به خواسته من داره یا نداره. باید اول چی رو ثابت کنم؟ صفات علم الهی رو ثابت کنه امام سجاد، بعد صفت قدرت خدا رو ثابت کنه. دو چیز هست که در خواندن و خواسته از خداوند مدخلیت داره. یکی این که خدا علم به خواسته ما داشته باشه، علیمون به ذات صدور باشه. دو، توان پاسخگویی به ما رو داشته باشه. حالا در عالم بشری مثال رو کوچکش بکنیم، بالاخره صدای ما رو گاه نمیشنوه کسی که بخواد خواسته ما رو عملی کنه. دوم، اگر میشنوه توان نداره، نه پشتیبانی، نه بودجه، نه تدارکات، نه امکانات که بخواد خواسته ما رو بده دیگه. اما در مورد ذات هدیت اول این اطمینان رو امام سجاد به ما میده که شما با کسی سخن میگویید، از کسی مطالبه میکنید که یا الله الذی لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، ای خدایی که هیچ چیز بر او مخفی نمی ماند در زمین و نه در آسمان. خب آیه شریفه رو داره وجود اون بارا که امام سجاد همون که خداوند گفته داره میگه، آیه رو داره مطرح میکنه، آیه 5 سوره مبارکه آل عمران رو عملا دارن ازت مطرح میکنه. ای خداوندی که هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر او مخفی نمی ماند. حالا ببین، خود اینکه حضرت حق در قرآن میگه زمین و آسمان، به امام سجاد همون ترکیب رو به کار میبرن، اول زمین رو میگن بعد آسمان. اصلا خود گفتن آسمان و زمین یعنی چی؟ با بارها اینو عرض کردم، میگید آقا هیچ مرد و زنی نیست که این جمله رو میگوید قبول دارد، یعنی همه انسان ها. میگید در شرق و غرب عالم بری مطلب همین، یعنی همه جای وجود. وقتی میگید آسمان و زمین یعنی چی؟ یعنی تمام عوالم، یعنی تمام عالم، یعنی تمام کائنات، یعنی تمام هستی. ای خدایی که در تمام هستی هیچ بخش پنهانی بر او وجود ندارد.
این موضوع علم الهی است،
این گستری علم الهی است، این تعلق علم خدا به کلیات، به جزئیات، مباحثی که فلاسفه تا الان روش دارن بحث میکنن، مطالب جدی دارن. پنبه خیلی از چیزها رو سید و ساجدین مانند جد بزرگوارش امیر المومنین در نهج البلاغه میزنه در علم الهی و این گستره علم خداوند رو بدین شیوه اثبات میکنن. عرض کردم مقدمه ایست برای اینکه خداوند سمیع الدعا است. سمیع الدعا است.
ببینید بارها این آیه رو من خدمت دوستان گفتم، به قول امروزیان مانورم روش دادیم، منظرم بارا که تنال روز اول مجلس است و باز حالی داریم. و
بالاخره اعتقاد من این لطیفترین،
دقت کنید،
لطیفترین آیه قرآن همین آیه است. لطیفترین، دلنوازترین، خدا دلبری میکنه با این آیه از بندگانش.
و ازا سهل که عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الدا ازا دعا فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدو.
پیامبر، این بندگان من میان آدرس من رو از تو سوال میکنن که خانه دوست کجاست.
و ازا سهل که عبادی انی.
ببینید این آیه، آیه 186 سوره مبارکه بقره، که خداوند هفت بار میگه من،
نمیگه ما انا و محنون از زلزه که نمیگه، میگه من.
ازا سهل که عبادی انی از من، فعنی من قریبون، من نزدیکم، اجیبو من خودم.
نفرمود فعجیبو ثم اجیبو، دوستان اهل ادب میدونن،
نه مستقیم گفت، نگفت نجیبو، گفت اجیبو من خودم تنها اجیبو. دعوت الدا ازا دعا، دعوت الدا، دعا هم هر کی باشه،
افاده عموم میکنه، از 8 میلیارد هر کی باشه،
اجیبو دعوت الدا ازا دعا. اما ازا دعا، ازا دعا نیه وقتی منو میخونه ازا. بعد حالا دیگه ادامه آیه رو مطرح میکنه. عجیب است، امام دارن مقدمه این بحث رو فراهم میکنن. یا الله الذی لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. بعد خودشون برای که این نکته رو تثبیت کنن، یعنی به نوعی استدلال داره میاره امام، مگه میشه بر خدا چیزی مخفی باشه؟ و کیف یخفا علیک یا الهی، چطور ممکنه بر تو مخفی باشد خدای من؟ ما انت خلقته، آنی را که تو آفریده ای و خلق کرده، تمام آسمان و زمین و من فی السماء و الارض و ما فی السماء و الارض، همه چی هم مخلوق خدا. وقتی خداوند طراحی یه پدیده ای رو کرده است، یه پدیده ای رو آفریده، بعد علم به تمام جوانب او دارد یا ندارد؟ وقتی خداوند یه پدیده ای رو مستمر میکنه و ادامه حیات پیدا میکنه، آیا خداوند علم به وضعیت و حالات او دارد یا نه؟ پس هیچ چیز در وجود، نه در ایجاد، نه در استمرار، از علم الهی خارج نیست. حضرت فرمود کیف یخفا علیک یا الهی ما انت خلقته، و کیف لا تحصی ما انت صنعته. و خدایا چطور تو ممکنه آمار رو نداشته باشی چیزهایی رو که خودت صنعتش کردی؟ دو واژه داره اینجا، که احصاء، تحصی، احصاء به معنای سرشماری، آمارگیری، همه چیز رو به دقت ثبت احوال رو در گذاشته میگفتن اداره احصائیه، که آمار همه چیز رو داشتن. آمار همه چیز خدا یا دست توست، چطور تو این آمارها رو نداشته باشی؟ آنی رو که تو صنعته.
بارها خدمت عزیزان گفتیم، ببینید فعل عامه، هر کاری رو فعل میگن در لغت عرب،
اما اگر فعلی معل اجاده، اجادت الفعل، با نهایت جودت، دقت و هنرمندی انجام شد، اسم این میشه چی؟ صنعت، میشه صنع. این کار خداست.
و کیف لا توحسی ما انت صنعته، و چطور خدای تو ممکنه نداشته باشی آمار آنچه را که خودت در زیباترین شکل آفریده ای و خلق کرده. او کیف یقی با انکما انت تدبرو، چطور ممکنه خدایا از تو پنهان باشد آنی را که تو تدبیر کرده. باز خدمت عزیزان بارها گفتیم، ببینید نگاه میکنیم این کتاب رو برمیگردانیم میریم صفحه صفحه تا آخر میرسه انتهاش، ابتدا و انتها رو کامل میبینیم، نام این میشه تدبر. تدبر از ماده دبر میاد، یعنی پایان چیزی رو دیدن. اونی که اصطلاحا امروز میگیم صفر تا صد، خدایا چطور از تو پنهان میماند آنی که ما انت تدبرو، اونی که صفر و صدش دست توست، اونی که یدبر الامر من از سماء الی الارض، تو تمام پدیده های خلقت صفر تا صدش رو خودت تدبیر میکنی، خودت اداره میکنی، چطور میشه از تو پنهان باشه؟ او کیف یستطیع ان یهرب منک من لا حیات له الا برزقک، خدای من چگونه میتواند بگریزد، یهرب معنای گریزه، هرب چگونه میتواند بگریزد از تو، من لا حیات له الا برزقک، آن کسی که زندگی و حیاتی برای او نیست مگر با رزق تو. دو سه معنای مهم توحیدی رو ببینید، برمیگردم دوباره به بهانه دعا، به بهانه اصرار طلب، امام دارن چه میکنن؟ پایه های معرفت توحیدی ما رو نسبت به خداوند استوار میکنن، دارن مبانی فکری و توحیدی ما رو بنیانگذاری میکنه وجود امار. چطور میتواند بگریزد از تو کسی که رزق او به دست توست؟ خوب دقت بفرمایید، رزق یعنی چه عزیز من؟ العطاء الجاری، مفردات راغب معنا میکنه، راغب اصفهانی، العطاء الجاری. اما خود معنای رزق یعنی چی؟ این اصطلاحش معنا میکنه هر پدیده‌ای که به دنیا می آید ایجاد میشه برای استمرار وجودش نیازمند به یه چیزهاییست، به اونها میگن چی؟ رزق. هر پدیده، انسان نیاز به اکسیژن هوا داره، نیاز به آب داره، نیاز به نان داره، ما بدون این سه پدیده نمیمانیم، اینها رزق ماست. خداوند اکسیژن هوا رو رزق ما قرار داده، سه دقیقه گذشت نیومد تمام دیگه، سکته هست، سکته قلبی و مغزی و سلام. این آب بالاخره اگر 8 روز به بدنمون نرسید کارمان تمام است، نان اگر 61 روز به بدن نرسید کارمان تمام است قطعا. این رزق، یعنی این وجود انسان با رزق حیات دارد. پس اساسا ببینید حیات و حی بودن و زندگی یه هر پدیده با چیست؟ با رزق. رزق دست کیست؟ دست خداوند. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای و موجودی نیست الا این که رزقش با خداست. من هاذا الذی، کی قرآن میگه کیه که من هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، اگر خداوند بست در به رزق رو کی میخواد روزی تولید کنه بهتون بده؟ توجه فرمودید؟ این جمله تکان دهنده امام رو ببینید، میفرماید که او کیفه یستتی و ان یهرب منک من لا حیات له الا برزقه، چطور میشه بگریزد یه موجود زنده ای از پیشگاه توی که حیاتش با رزق توست؟ مگه میشه امکان نداره، چون اگر از رزق تو بگریزد، اولا این رزق تو عامل حیاتش، اگر فرض بر این بخواد بگریزد یه موجودی، یه پدیده، یه انسانی از رزق تو، عملا از چی خارج میشه دیگه؟ از حیات خارج میشه، از زندگی خارج میشه، فنا و نیستی است، چون بقا و هستی به رزق الهی است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، اوست که شما را آفریده است و شما را رزق میدهد و این رزق عامل دوام و حیات شما خواهد بود. چقدر زیبا میفرماید خدایا چگونه میتواند بگریزد از تو، من لا حیات له الا برزقک، اون کسی که تمام حیات و زیستن و زندگی او نیست مگر به رزق متصلی که تو با آن به آن روزی بندگانت میکنی و روزی همه هستی و انسان ها.
او کیف ینجو من کمن لا مذهب له فی غیر ملکه، او کیف ینجو من کرد، چطور میتونه خدا یا کسی نجات پیدا کند از حکم تو، از فرمان تو، از عدالت تو. من لا مذهب له فی غیر ملکه، اون کسی که در غیر ملک تو مذهبی ندارد. مذهب به معنای چیست؟ محل ذهاب، رفتن، ایاب و ذهاب، رفت و برگشت دیگه. بله، ذهبه، ذهاب به معنای رفتن است. مذهب یعنی محل رفتن. خدایا چطور میتونه نجات پیدا کنه کسی که جز تو در این هستی راهی نداره که بره؟ تمام راه ها تویی، تمام پناهگاه ها تویی. یعنی انسان از منظر سید و ساجدین وقتی نگاه میکنه توحید رو، میبینه در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. ما عزیزان نه مفری، نه ملجعی، نه پناهی، هیچ هیچ، نه غمخاری، نه مونسی، نه یاری جز حضرت سبحان در این وجود و هستی نداره. یا انیس من لا انیس لم، یا رفیق من لا رفیق لم، یا شفیق من لا شفیق لم، یا حبیب من لا حبیب لم. تمام خودشه، بقیه اون چرا که میبینیم تصور و خیالات ماست. بقیه ولو زن، شوهر، برادر، خواهر، همه اینها تصورات. حقیقت حب حضرت محبوب است، حقیقت انس حضرت مانوس است. امام به چه زیبایی میفرماید او کیف ینجو من کمن لا مذهب له فی غیر ملکه، کجا راه گریز دارد، راه رفتن دارد در غیر ملک تو. این بیانیست از عبارت دیگر کمیل وجود مبارک امیر المومنین که زیر لب زمزمه میکنید دیگه، ولا یمکنل فرار من حکومته، مگر خدایا امکان داره که من در ماورای حکم تو بگریزم، جایی برم که حاکمیت و سلطان تو نباشه. فهمون چطور نجات پیدا میخواد بکنه کسی که مذهبی و راهی جز در زیر حکمرانی و ملک تو برای او متصور نیست؟ به اینجا که میسد میگه سبحانکر، سبحانکر. این ادبی است که قرآن آموزش داده و حجت خدا هم به کار میبرد، چون در این صحبت‌های قبلی صحبت علم و قدرت خدا بود و اشاره کردم برای استجابت دعا، برای خداخوانی، اصلا این که ما خدا را میخوانیم چون خدا به کل شیء علیم و علی کل شیء قدیر، چون علم او در بالاترین سطح و قدرت او در بالاترین حد، به همین خاطر ما خدا را میخونیم. و الا که اگر خداوند علم او احاطه نداشت و قدرت او چیرگی رو نداشت، که نمیشد خدا رو بخونیم. ما اصلا خواسته از خداوند بخوایم مطالبه کنیم و انس و نجمای با ذات احدیت داشته باشیم. امام اینو میگن. حالا چون این مطالب گفته شد و شایبه این اومد که نکنه مثلا علم خدا رو بعضی ها کافی ندونن، قدرت خدا رو کافی ندونن، لذا کلمه اعتذار رو به کار میبرد. حضرت میگه سبحانک، سبحانک، منزهی تو، منزهی تو پروردگارا از اینکه عجزی و ضعفی و جهلی در وجود تو باشد. حالا سبحانک، بابی رو باز میکنم تکان دهنده. سبحانک اخشا خلق کلک اعلمهم بک. سه تا جمله میگن که این سه تا جمله عجیب شگفت انگیز است. یک، اخشا خلق کلک اعلمهم بک. خدایا پرخشیت‌ترین و خاشی‌ترین بندگان تو اهل عمل‌ترین بندگان توست. چی شد؟ دو واژه اینجا داریم، یکی خشیت، یکی عمل. کلمه خشیت خوف یشوبه تعظیم، این رو باز هم راغب اینطور ترجمه میکنه، خوف یشوبه تعظیم. وقتی ترس همراه با یه اباحت، اباحت، عظمت، یه آگاهی فراگیر است، نام این میشه خشیت. خوب دقت بفرمایید، این ریشه شو بگم. ما یه پدیده‌ای در وجودمون خداوند قرار داده که ذاتی وجود ماست به نام ترس. انسان‌ها ترس در وجودشون، این ذاتی است، فطری است،
یعنی انسان ذاتاً دارای ترس است. حالا این ترس دو منشأ داره. گاهی منشأ ترس ما جهل است، گاهی منشأ ترس ما علم است.
دقیقاً نقطه مقابلش.
گاه میترسیم ما. چرا میترسیم؟ چون نمیشناسیم. یه پدیده ایست. چون نمیشناسیمش ازش میترسیم. مانند همون ترس کودکانه اتاق تاریکمون. بالاخره در کودکی از فضای اتاق تاریک مادر میگفت برو تو این اتاق یه چیزی بیار، این برقش هم قطع بود، چراغ نداشت. خب میترسیدیم بریم، نمیرفتیم، میگفتیم نه میترسم. خب بعد چراغ رو میزدم، خب تو این اتاق که چیزی نیست که. چی بود؟ چون من جهل داشتم.
بالاخره برای ما قصه به تعبیر مرحوم شهریار صبح دیدند که جان داده یتیم، درس تلخی به جهان داده یتیم. مادرها قند نخوردم به خدا، قندان تو خوردی، لولو میاد میخورد اگر قند رو بخوری. از لولو، از یک سر دو زانو. این جهل کودکانه ما رو از این چیزها میترسوند. طبعا این جهل بود. و همینطور قص علا هازا الناس و عدا و ما جهلو، مردم دشمن جهلشونه.
توجه فرمودید؟
یه ترس ما از چیزهایی که نمیدانیم لذا میترسیم. این ترس بسیار بد، بسیار مذموم، بسیار ناپسنده. این جهل ها رو باید تبدیل به علم کرد و این ترس ها رو زدود. اما یه ترس داریم ما از علم، از آگاهیه. وقتی من میزان مسمومیت این سم رو میفهمم، این ماده رو میفهمم که میدونم اگه این استنشاق بشه تو فضا چه میکنه، به شدت میترسم از این که چنین خطری دست. این میزان اشعه رادیواکتیو رو میدونم، به شدت اجتناب میکنم و میترسم ازش. آقا من خطر رو میدونم که اگر این مقدار این آمپر فلان، این نمیدونم عرض به خدمتون سنجه کابین دچار خطر بشه، این چطور من این هواپیما رو بلند کنم با 200 مسافر؟ من خلبان میترسم، میگم آقا من پشت این نمی نشینم، از کابین میام بیرون، میگم نمیپرونم این پرواز رو، من میترسم. این ترس چه ترسیه؟ بده یا خوبه؟ عالیه این ترس. اینا میشه ترسی که منشأ آن چیست؟ علم است. اگر ترسی منشأ آن علم شد، نام آن چی میشه در قرآن؟ میشه خشیت. بعد میگید انما یخشى الله من عباده العلماء. کی خشیت داره از خدا؟ علما. خب حالا این یک نکته. حالا از اون طرف نقطه مقابل، آیا ما از خدا باید بترسیم یا نباید بترسیم؟ هر دوش درسته. هم دوستانی که گفتن بترسیم، من گفتن نترس. خداوند ترس نداره که. ما عشق داریم به خدا، نه ترس. اما به چی؟ به رحمت خدا، به رأفت الهی، به جمال الهی، به تمام صفات جمال خداوند. تمام وجود ما رغبت، اشتیاق، جذب، نه دفع و ترس. اما از اون طرف قضیه باید از خداوند بترسیم. کدوم ترس؟ خشیت. یعنی از عدالت الهی. گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. اگر خداوند به عدالتش با پیامبرانش بخواد رفتار کنه، در قیامت کمیتشون لنگ است. الهی لا تعاملنا بعدلک. خدایا با ما با فضلت عمل کن، نکنه با عدلت عمل کنی. عدل خداوند خشیت داره. یعنی وقتی میشناسی عدل خدا را و حساسیت عدالت الهی را، لا یظلم الناس شیئا، وقتی میدونی درست، پشت انسان میلرزه. بعد ناله های علی را در کمیل میشنوی. بعد اتهرغنی به نار یا غایت المنا. صاحب سخن سید و ساجدین وارد شد، گفت اومدم تو مسجد الحرام، دیدم یک کسی داره میخونه اینها رو، و بعد هم یه مرتبه فریادی زد و افتاد تو حجر اسماعیل، متوش شد. دیدم میخونه اتهرغنی به نار یا غایت المنا، فأین رجایی ثم أین محبتی، اتیت به اعمال قباه ردیت، فما فی الورا خلق جناک جنایت. آیا منو میسوزونی به آتش قهرت و عدلت خدایا، یا نه؟ نمیدونم. منی که با یه مجموعی از اعمال ناپسندی که به درد تو نمیخوره اومدم در پیشگاه تو، چه امنیتی برای خودم میبینم؟ متروش بر زمین افتاد سید و ساجدی. تو این شناخته، این علمه به عدالت الهی.
به قهاریت خداوند، به شدید المحال بودن، به عزیزون زنتقام بودن، عزیزون زنتقام، به اینکه خداوند و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، به خیر الماکرین بودن خداوند. وقتی این علم میاد برای انسان، بند بند وجود اولیاء خدا و این عالمان چی میشه از خشیت؟ میلرزه. این چیه؟ بسیار عالی است. این ترس، ترس مبارکی است که ریشه اون علم و نامش میشه خشیت. حالا دقت بفرمایید، امام میفهمد خدایا اخشا خلق کلکه اعلمهم بج، کسی در میان بندگان تو از همه بیشتر به تو خشیت داره، که از همه بیشتر عمل میکنه. چی استفاده میکنیم از این فقره دعا امام؟ یک، استفاده اولمون اینه که زمینه عمل را خشیت فراهم میکنه. هر میزانی که علم انسان افسوده بشه، اون علمی که ازش چی در اومد؟ خشیت در اومد. هر میزانی که علم انسان افسوده بشه، عمل انسان افسوده میشه. اگر دیدیم کسی علم داشت و عمل نداشت، علمشو باور نکنید. اگر دیدید عالمی اهل عمل نیست، خود معصوم فرمودن، متهمش کنید به این که عالم نیست. علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست، نادانی. الا عالم و بلا عمل که شجره بلا ثمر. عالم بدون عمل درخت بدون میوه است، و درخت بی میوه رو وقتی محصول نمیده چیکارش میکنن؟ اره میندازن پاش. دقت فرمودید؟ پس نشان میده فرمایش امام که راه ورود به عمل چیه؟ علمه. انسان باید آگاهی و معرفتش بیاد بالا تا اشتیاق بیشتر به عمل پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم خیلی جالبه که یه ارتباط عجیبی است عزیزان بین خشیت، همین خشیت که تعریف کردیم، این خوف همراه با علم و عمل. و عمل یعنی هر میزانی فراترش بگم، ببینید یه ارتباط عجیبی خدا بین عمل و عقیده ما قرار داده، بین جوارح و جوانح قرار داده ذات احدیت. به هر میزانی که عقیده ما صافیتر و پاکیزتر و جدیتر و قویتر باشه، انتظار اینه که عمل ما هم محکمتر و استوارتر و فراگیرتر و فزونتر باشه. این دیگه تردیدی نداریم داریم. به همین خاطر ما میکوشیم که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همیشه ایمان قبل از چی میاد در قرآن؟ قبل از عمل. اما اون طرفش یه معادله دو سویه است به قول اهل ریاضی. یعنی از اون طرف هم هر مقداری که عمل ما بیشتر میشه، باز باور ما پاکیزه تر، باصفاتر و شایسته تر میشه. اینم از عجایب کاره که هر میزان که ما تو عمل موفق تر باشیم، خدا عقیده ما رو محکمتر، قویتر، پالوده تر و پاکیزه تر میکنه. یعنی یه نسبت دو سویه بین عمل و ایمان است. ایمان عمل رو میافزاید، عمل ایمان رو شدت میده. چقدر زیبا و جالبه. به همین خاطر امام فرمان خدایا اخشا خلق کلکه اعظم و هم بکه، کسی در میان تو بیشتر این خشیت رو دارد که بیشتر عمل رو میکنه. از اون طرف یه هشداره، بارها بارها این بیت عامیانه رو خدمتون میخونم دیگه، این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. بالاخره اگر اون خمیر مایه لازم رو به این آرد و آب نزنن، این فطیر میشه، خمیر بر قابل پختن نان نمیشه. این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است.
بدون عمل فطیره
شخصیت انسان، چیزی ازش در نمیاد، نانی پخته نمیشه برای کسی. توجه فرمودید؟ این هم نکته زیبایی که مفهوم. بعد به دنبالش میفهمد و اخضعهم لک اعملهم بطاعتک، و خاضع‌ترین بندگان تو پروردگارا در پیشگاه تو کسی است که بیشترین طاعت را دارد. به به به، چقدر زیباست. ببینید طاعت اصلا همه معارف و حقایق رو جمع کنیم در رابطه بین انسان و خداوند، یک کلید واژه بخوایم دستمون بذاریم کف دستمون که بگیم با این کلید واژه انسان به تقرب میرسه، به همه جا میرسه، تأکید میکنم به همه جا تو این هستی و آفرینش میرسه، اون کلید واژه چیزی جز طاعت نیست. طاعت فقط این طاعت که عبدی اطعنی، بنده من اطاعت من کن، اجعلک مثلی، تو رو مثل خودم میکنم، میشه عدیم، میشه غفور، میشه ودود، میشه رحیم، میشه قدیر، میشه حکیم، میشه سبی، میشه بسیج. اطاعت، من باکی ندارم، این جمله ربطی به مباحث متصوفه نداره، داریم بر اساس قرآن و مطالب معصوم میگیم. طاعت انسان را خداگونه میکند. بعد انسان خداگونه اسمش تو قرآن چیه؟ خلیفت الله. انسان میشه خلیفت الله، این طاعت. یعنی با طاعت انسان رنگ خدا میگیرد، با طاعت انسان تربیت خدا میگیرد، و نقطه مقابل طاعت چیه؟ معصیت، عصیان. با عصیان انسان فاصله میگیره، جدا میشه. لذا امام میفرماید و اخذعهم لك اعملهم بطاعتك، خاضع ترین بندگان تو، فروتن ترین بندگان تو، اونان که تو طاعت موفقند. وقتی انسان در طاعت الهی موفقه، یعنی وجودش چی شده برای خدا دیگه؟ تسلیم شده، وجودش تسلیم شده، فروتن شده. از اون طرف اگر یه کسی بخواد بدونه به مقام مخبت بودن رسیده، اخبات رسیده، یعنی واقعا احساس کنیم یه کاغذ تورنسول با اول ما تست بزنیم ببینیم ما واقعا تسلیم خدا هستیم یا شوخی میکنیم، ادعا میکنیم خدا یا امر تو، فرمان تو، خواسته تو، نمیدونم. واقعا اگر بخوایم بدونیم فروتنیم در پیشگاه خداوند، یه محک بزنیم میزان طاعتمون رو، یه جایی چانه میزنیم با خدا یا نه، خدا یا گفتی این کار رو بکنیم، حالا چه فایده ای مثلا برای تو داره این کار ما، خدایا حالا اگر اینم به این شکل انجام نمیشد چی میشد؟ من که انجام میدم خدایا، اما حالا اگر نمیگفتی چی میشد؟ آیا میاد تو ذهنمون یا نه؟ اینا نشانه این که این دل تسلیم خدا نشده است. فرمود تسلیم ترین و فروتن ترین شما در پیشگاه خداوند، امام فرمودن بندگانت خدایا کسیست که بیشترین طاعت رو داره. یه جمله بگم تمام عرضم، و احوانهم علیک، این تکان میده هستی رو، تکان میده 8 میلیارد بشر رو، تکان میده این جمله امام سجاد، و احوانهم علیک من انت ترزقه و هو یعبد غیره. احوان از ماده چی میاد؟ هون، هون به معنای پستی، خفت، خاری، و پسترین بندگان تو. کی داره میگه این رو؟ امام سجاد. به کی میگه؟ به ذات اهدیت، در قالب دعا، اما اوج معرفت و حقیقت و عرفان. پروردگارا پسترین بندگان تو در میان این 8 میلیارد امروز و میلیاردها دیروز، اون بنده ای از بندگان توست که در عین این که تو آفریدیش، رزقش دادی، هدایتش کردی، غیر تو را عبادت میکنه و تو را عبادت نمی کنن. این پسترین بندگان توست، این پسترین بندگان توست. یعنی میزان شرافت و پستی انسان رو سید الساجدین به چی میدونه؟ به میزان و ولوم عبودیت و بندگی خداوند. چرا؟ به دلیل که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اصلا این انسان رو خدا آفرید برای عبودیت، نه برای عبادت نماز و روزه، برای عبودیت، برای بندگی. نماز و روزه جزئی از این عبودیته، عبادت بخشی از عبودیت است. این انسان ها آفریدشان برای عبودیت، برای تقرب به خودش، برای همون خداگونه بودن و خلیفه شدنی که گفتم خدمت دوستان. حالا انسانی که همه امکانات رو خدا بهش داده، آوردش از عدم تو این وجود، تمام ابزار رو بهش داده، عقل رو داده، فطرت رو داده، احساس رو داده، عشق رو داده، تمام ابزار رو، ابزار ظاهری رو داده بهش، تمام تمام‌مندی جسم، رزق رو گسترده براش، هیچی کم نگذاشته براش، هیچی براش کم نگذاشته. و آتاکم من کل ما سألتمو، هرچی رو خواسته بهش داده است. اما حالا این انسان سرشو میندازه پایین، میره سراغ غیر خداوند،
و از ذات او فاصله میگیرد، به جای الله سراغ شیطان میرود.
به هر میزانی که نزدیک میشه انسان تو این مسیر عبودیت به خداوند میاد بالا، بعد میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
حالا نقطه مقابلش اهون میشه، پست میشه.
هر چه فاصله میگیریم عزیزان من، خانم ها و آقایان، هر چه فاصله میگیریم با اندیشمون، با زبانمون و عملمون از خداوند، به همون مقدار به شیطان نزدیک میشیم. میشه کتب علیه انه من تولا فانه یضله،
و اونم میکشه ما رو چی؟ هی پایین، هی پایین و هی پایین تر.
امام فرمودن احون و پسترین بندگان تو کسیست که تو روزیش میدی، سر سفره تو نشسته، اما به هو یعبد و غیرک، اما غیر تو رو داره عبادت میکنه.
پس ببینید میزان این که یه انسان پست یا پست نیست، میزان نزدیکی او به عبودیت حضرت هدیت و فاصله گرفتنه. خیلی مهمه. حالا زمان خودش نیاز بود این بحث هم ورود میکنه.
مفهوم انسانیت یعنی چی؟
اینی که انسان انسان باشه،
اینی که در وادی عبودیت خداوند حرکت کنه، و الا میشه پست. اگر انسانی در وادی عبودیت ذات حق حرکت نکرد، بعد تعبیر قرآن در مورد این انسان چیه؟ اولئک کالانعام بل هم ازل. این که دیگه حیات انسانی نداره کسی که از خداوند فاصله میگیره، این دارای حیات بهیمی و حیوانی میشه. پس ملاک شرافت، ملاک فضیلت و ملاک ارزشمندی انسان نه پول، نه قدرت، نه زیبایی، نه هیچ، تقرب به عبودیت خداوند است. و ملاک پستی انسان فاصله گرفتن از بندگی و عبودیت خداوند.
خب ببینید این معارف رو امام در قالب چی داره آموزش میده؟
در قالب دعا.
این همون جمله ایست که عرض کردم، سید و ساجدین احیا کننده اسلام، احیا کننده قرآن، احیا کننده بشریت و انسانیت این وجود و مبارکشون در بالاترین سطح و تراز. حالا باز به اینجا که رسید فرمود سبحانک، باز مجدد این کلمه ادب رو به کار میبرد و تسبیح میکند خداوند رو، و باز باب دیگه ای رو حضرت شروع میکنن، لا ینقص سلطان کمن اشرک بک، که انشاءالله باید محضر مبارکتون ادامه گفتگو رو فردا تقدیم کنن. خب اول دعا میکنیم خدایا به عظمت سید و ساجدین توفیق فهم این حکمتهای ناب سجادی رو به ما عنایت بفرما، ما را از بندگان خودت اهل طاعت و اهل تقرب و خشیت در درگاهت قرار بده.
یه جمله کوتاه من میگم، ببینید اگر متوجه شدیم اون جمله‌ای که عرض کردم، شاید بعضی از دوستان نبودن، اگر اون جمله رو متوجه شدیم که در 250 سال امامت، این 35 سال امام سجاد اصلا متفاوت با بقیه ایام است، بعد جایگاه سید و ساجدین رو میفهمیم چه گذشت با امام در این سالا. میفهمیم اینی که شما میگید که آقایون میخوانن و استفاده هم میکنیم، که وجود و مبارکشون اگر هرگاه دیدنی کسی داره آب میخوره اشکان جاری شده، اگر دیدن گوسپندی رو سر میبرند گریستن امام آغاز شد. این یکی از راهکارهاشون بود برای نگاه داشتن این مکتب، برای نگاه داشتن تمام حقیقت سید و شهدا و تمام حقیقت سید و شباب اهل الجنه. یکی از راهکارهاشون این بود که چگونه شعور رو برانگیزد، بعد با این شعور ترکیبش کنه تا اسلام بمانه، این بشه حقیقت وجود مبارک سید و ساجدین. خداوند سبحان ما رو قدردانه وجود و مبارک حضرتش قرار بدهد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.